بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بکنیم از خواهرانی که دارن وقت میگذارن برای کار فکری در حوزه‌های مختلف فرهنگ دینی و به خصوص در حوزه مربوط به زن، حوزه زنان، هم از نمایشگاهایی که میگذارید، جلساتی که میگذارید. من می‌خواستم، احتیاج به تقویت روحیه ندارید، ولی وظیفه ما هست که تشکر بکنیم و خسته نباشید به شما بگیم و به شما این رو عرض بکنم که هیچ وقت نه خسته بشین و نه مایوس بشین. هرچند مشکلات بر سر راهتون هست، هرچند هماهنگی نشه بایتون، اذیت بشین، توهین بشین، گاهی از دو طرف هم آدم توهین میبینه و اذیت میشه، اینا همه رو تحمل کنید. شما به قدر کافی دلیل دارید برای ضرورت تحمل این مشکلات، برای که با یک ضرورت بزرگ تاریخی و انسانی شما درگیر هستیم. اولا اگر فاطمه رو قبول داریم به عنوان مقتدا، یک قضیه که بحثم با همین حدیث ایشون شروع بکنم داره که خب به ایشون مراجعات و جلسات گفتگوی علمی و معرفتی زیاد داشتنشون با خانوما و حتی با آقایون، از جمله داره در یه روایتی که یه خانمی بود در این ظرف یه روز مکرر به ایشون هی مراجعه کرد، جوری که دیگه خسته کردشون رو، یعنی یا خودش احساس کرد که ایشون خسته شدن. یکی از زنان مدینه آمد گفت که مادرم خیلی زیاد از شما سوال میکنه و هی پرسید، هی رفت، هی اومد، هی به حدی که بعد دیگه خود اون خانم خجالت کشید که دیگه اینقدر مزاحمت، شرمنده شد، گفت دیگه بازم سوالایی دارم ولی دیگه زحمت نمیدم. تا بلند شد بره، حضرت فاطمه بهش فرمودن که هاتی و سلی، از تو خواهش میکنم که بازم بیا و هر چی میخوای بپرس و ارزش این خستگی ها رو داره، ارزش این خستگی ها رو داره، پاسخ دادن به شما هیچ وقت منو خسته نمی کنه و رنج نمیده. لا یثقل علی، تعبیر از زهرا اینه، لا یثقل علی، یعنی بر من سنگین نیست، ولو که از نظر جسمانی هم خسته باشم، مشکل داشته باشم، برام سخت باشه، ولی من برام آسونه، برای که این کار بزرگیه، اصلا کار کوچیکی نیست. شما فکر نکنید یه نمایشگاه، یک جلسه، یک تحقیق، یک مقاله، یک کتاب، یک کلاس، اینا کارهای بی ارزشیه. تاریخ انسانی رو همین کارا ساخته. مثلا چرا حیوانات تاریخ ندارن؟ هیچ فکر کردید حیوانات چرا تاریخ ندارن؟ برای که زندگی حیوانی زندگی غریزی است، نه زندگی متفکرانه. انسان هم همینطورن. اکثر بشریت مشغول زندگی غریزی هن، یه اقلیتی هن که زندگی متفکرانه دارن، ولی همه مردم، همه شون هم آدم های خوبی هن، همه شون هم محترم هن. توهین نمیخوایم بکنیم به کسی، نبایدم توهین کرد، ولی اکثر بشریت سرشون رو انداختن پایین دارن زندگی میکنن و به اقتضاعات غریزی خودشون پاسخ میدن. یعنی اگه میره دنبال کار برای حب زندگی و حب قضاست، اگه میره دنبال مدرک برای حب جاهش میره، اگه میره دنبال امنیت باز برای غریزه دفاع از خود، اگر میره دنبال ازدواج برای غریزه شهوت، اگر میره دنبال بچه داری برای غریزه و نیاز به غریزه مادری یا پدری، اگر دعوا میکنه میجنگه بر اساس غریزه خشونت، اگر محبت میکنه بر اساس یه احساس دیگه، فکر که نمیکنه که. اکثریت ما بدون فکر داریم زندگی میکنیم بر اساس غریزه، یعنی هر لحظه هر فشاری رو ما میاد از درون یا از بیرون به اقتضاء او واکنش نشون میدیم یا کار مناسب با او انجام میدیم. این زندگی انسانی نیست. حیات طیبه که قرآن میفرماد این نیست، این زندگی غریزیه. اینو قرآن ازش تعبیر میکنه به مرگ، میگه این مرگ انسانی است، زندگی انسانی نیست. مرگ زندگی نباتی هست، زندگی گیاهی هست، زندگی حیوانی هست، اما زندگی انسانی همونی که قرآن میگه که ایمان و عمل صالح، معرفت، تلاش، جهاد، اون یک زندگی انسانی، حیات طیبه ازش تعبیر میکنه. بنابراین همونطور که از فاطمه فرمودن که هر سوالی دارید بیاد پاسخ میدم، برای اینکه پاداشی در انتظار این کاره که به همه این زحمتاش میارزه، این تعبیر حضرت زهرا تو اون حدیث اینه، فرمودن هر سوالی داشته باشید پاسخ میدم، بر من سنگین نیست، از زمین تا عرش و بیش از آن پاداش خواهیم داشت، من که به تو پاسخ میدهم و تو که از من میپرسی، هر دومون چرا بر من سنگین باشه؟ این از نظر اجر معنوی و انسانیش، از نظر ارزش علمیشم، این ارزش معنویش، ارزش علمیشم عرض کردم، یه اکثریتی همیشه مشغول زندگی هن، یه اقلیتی دارن راجع به او اکثریت فکر میکنن. وقت جالبه که این اکثریت به او اقلیت میگن دیوونه ای تو، چیکار داری میکنی؟ چرا وقتتو تلف میکنی؟ واسه دیگه گوشه چی های نگاه میکنی؟ زل زدی به ما، برو به کارت برس، به زندگیت برس، به دنیات برس، مغزت مشکل پیدا کرده. او اکثریت که زندگی غریزی میکنه به یه اقلیت که داره فکر میکنه، او به اینا میگن بیکاری، یعنی او اینا رو دیوونه میدونه، در حالی که شما دارید زندگیتون رو میکنید، یه اقلیت هم نشستن دارن شما رو نگاه میکنن، راجع به شما دارن فکر میکنن، راجع به مشکلات شما دارن فکر میکنن، میخوان مشکلات شما رو حل کنن. بنابراین اینا زندگی در دو سطحه، اینا زندگی در دو سطح. این ارزش درس کردم که ارزش کار خودتون رو بدونین، اگه فوشتون هم بدن، تو سرتون بزنن، با اردنگی بیرونتون کنن از در، از پنجره باید برگردین. این وظیفه ما و شماست. وقت آثار دنیویش هم شما دیدین، شما یادتونه چند سال پیش به نظرم همینجا بود که بحث مد و لباس و این چیزا شد، خب یا موارد دیگه ای، خب این بحث ها الان الحمدلله عمومی شده، در سطح جامعه داره پیگیری میشه، اینا خیلی با ارزشه دیگه، یعنی شما ثمره کار خودتون رو دارین میبینین. یا وقتی بود اصلا از مد و لباس و این حرفا که نمیشد حرف زد، یعنی یا باید بگی آقا یا باید هر شود که چیز باشی، مذهبی باشی، یا باید راجع به تنوع لباس حرف بس کنی. ما دیدیم، شما دیدید، بحث که دیدید میشه که به تنوع لباس اندیشید برای شرایط مختلف زن، بالاخره زن تو آشپزخونه یه نوع پوشش لازم داره، تو مهمونی یه جوره، تو پشت ماشین که میشینه یه جوره، تو کلاس یه جور. خب باید برای اینا فکر کرد که هم پوشش باشه، عفت باشه، اخلاق باشه، شریعت رعایت بشه، هم آزاد باشه، برای که زن، اسلام دو بعد فردی و اجتماعی هر دو رو در زن دیده، باید بتونه هم زن باشد و هم یک، هم زن به عنوان یک فرد، هم زن به عنوان یک عضو مؤثر جامعه. پس شما ببینید کار که میکنید میوه میده، غیر از اینکه حالا بحث ابدیت و خدا و ارزش معنویش، تو دنیا هم نتیجهش دارین میبینید توی داخل کشور. و من به شما بگم اینا آثار بین المللی خواهد داشت دیر یا زود، این هم یه بشارت دیگه، یعنی شما اینو بدونین که اگر جمعهای قوی، پیگیر، آگاه، با اراده قوی، حساب شده، متدیک، درست کار بکنن، 4 حرف خوب اسلامی تولید بکنن، این حرف مثل گلی که عطرش میپیچه تو فضا، هرچی هم جلوشو بگیرن این عطرش میپیچه میره، فردا زنان لبنان، زنان فلسطین، زنان تو سعودی، زنان توی اندونزی، زنان مسلمان تو اروپا، اونا میبینن ای عجب یه حرفای زده شد، راهحلهایی وجود داره، راهحل اسلامی، مدلهای برای زندگی اسلامی زنانه در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، خانواده. خب اینا میره، شما فکر نکنید همطور که بیهجابی و برهنگی از اون طرف آمده و 100 پیش زنان خود غرب هم برهنه نبودن، تو این نمایشگاهتون هم خیلی قشنگ نشون دادین، خود زنان غربی هم تا 100 پیش پوشیده بودن، اینا این کارا مال همه 70-80 سال، 60-70 سال اخیر این برهنگی ها و اینا، برهنگی رو خود اونا هم توهین میدونستن به زن، همطور که او فرهنگ یه عده نشستن اونجا یه حرفایی زدن، تئوریزش کردن، پخش شد تو دنیا، کم کم شد مد، و کم کم یک کسی میخواست بگه من، زنی میخواست بگه من امول نیستم، مرتجع نیستم، منم متجددم، منم امروزیم، فکر میکرد باید برهنه شه مثلا تا این معلوم بشه که امول نیست. خب شما داری یه مدل جدید ارائه میکنید که آقا من زن مسلمانم، اهل فکرم، اهل علمم، اهل سیاستم، در این حال خانوادم برای من مقدسه، بچه داری برای من توهین نیست، یه افتخاره، همسرداری برای من یه افتخاره، در این حال من تو خط مقدم صحنه سیاستم هستم، تو خط مقدم علمم هستم، تو حوزه، تو دانشگاه، تو جامعه هم هستم، همه جا هم هستم، عفت مرا، اینا یه مدل جدیده. اگر شما اینجا هر چه زحمت بکشید این مدل رو درست پرورش بدید، شبهات مختلفش رو پاسخ بدیم به روش اسلامی، نه مرتجعانه فکر بکنیم و حرف بزنیم، نه متجددانه و انحرافی، وقت شما خواهید دید این حرفا، این الگوها، این مدلها، این ایده ها تو ایران محصور نمیمانه، به سراسر جهان صادر میشه. همونطور که 20 سال پیش یه شعارای مخصوص ما بود، حالا تو کل دنیا دارن میگن. یه الگوی زن مسلمان اینجا داره ساخته میشه و باید انشالله بیشتر بریم جلو که شما مطمئن باشید یه الگو جهانی میشه و لیاقت جهانی شدن رو داره. اینا رو عرض کردم برای که خسته نشید، یه وقت مایوس نشید. اینا رو جزء صحبت من حساب نکنید، از وقت من هنوز نیست، اینا مربوط به شما بود و من 2-3 ساعت وقت دارم، هنوز شروع نشد. بنا شد که راجع به نقش سیاسی تاریخی زن مسلمان اشاره بکنم با الهام از حضرت فاطمه. و همینجا میخوام تذکر بدم که مراقب افراط و تفریط از هر دو طرف باشیم. از یک طرف کسانی که وقتی از زن صحبت میکنن عنصر اجتماعی زن رو میبینن، زن اجتماعی، هی دعوت به زن اجتماعی میکنن، اما زن به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، نقشش بسیار محوریش در خانواده، در خانه تحقیر میشه و فراموش میشه. یعنی زن خانه‌دار تبدیل بشه به یک توهین، بسیار انحراف خطرناک. این یه افراط. یه افراط هم از اون طرف بعضیا فکر کنن برای دفاع از عفت زن، از ارزش خانه و خانواده و خانه‌داری، بگیم حالا زن تو عرصه سیاست و اجتماع و علم و اینا حالا نبودم نبود، دنیا خراب نمیشه. چرا؟ دنیا خراب میشه، دنیا خراب میشه. اگر زن مسلمان یه پاش محکم تو خانه به خانوادهش و یه پاش محکم تو صحنه اجتماع، یعنی وظایف سیاسیش، وظایف علمیش، وظایف اجتماعیش، وظایف عدالت خواهانش، وظایف در امور خیریه و رسیدگی به محرومین، وظایف تعلیم و تربیتیش در عرصه جامعه، اگه اونا را سست بگیره، اینم به ضرر جامعه ماست. ما باید کاری بکنیم، یعنی زنان باید کاری بکنن که هر دو بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، هر سه بعدش در واقع، باید همه با هم در عرض هم محترم باشن و پیش برن. ما نه زن مسلمان نه زنی است که فقط در خانه باشه، نه زنی است که بیرون باشه به خانه فراموش کنه. زنی است که به خانه و به جامعه بیندیشد، یه حقوق و وظایف فردی اخلاقی داره، یه حقوق و وظایفی داره در برابر همسرش و فرزندانش، خانواده، یه حقوق و وظایفی هم زن داره در برابر جامعه، در برابر حکومت، وظایف سیاسی داره، حقوق سیاسی داره، حقوق و وظایف علمی داره، اجتماعی داره، اونا هم مهمه، همه اینا با هم مهمه، به خصوص امروز که جهان اسلام درگیر ماجراهای بسیار خطیر و تاریخ سازی شده. سهم هر کس از مرد و زن در این اتفاق خجسته تاریخی باید معلوم باشه. ما توی شرایط عادی نیستیم، شرایط غیر عادی. تاریخ اسلام 1400 سالش همش یه جور نبوده، کم موقعیتی بوده مثل موقعیتی که الان ما توش هستیم که نقطه عطف باشه. اسلام در حال تجدید حیاته، در حال بازسازیه، هم خودش داره بازسازی میشه، یعنی امت اسلام، هم داره جهان رو بازسازی میکنه و بشریت رو. یه عملیات عظیم تمدن ساز، یک جهاد بین المللی برای احیاء مجدد اسلام آغاز شده و ما تو متن این تحول، ما و شما، و باید ما همه ساعتهامون رو دوباره با هم دیگه تنظیم کنیم، هماهنگ با هم یک عمل جمعی رو به نتیجه برسونیم و هیچ حرفی رو و هیچ کاری رو نه پیش از وقت و نه با تأخیر و تمجمج انجام ندیم. خطکشی خیر و شر داره در دنیا به تدریج شفافتر میشه، درگیری ها داره صریح‌تر میشه و باید اعتراف بکنیم که امروز خیلی چیزها رو میفهمیم که دیروز نمیفهمیدیم. صخره های صعب العبور و بزرگی جلوی راه شماست، به خصوص شما به عنوان زن مسلمان، نسل جدید دختران مسلمان که نقش مهمی خواهد داشت در احیای مجدد اسلام و عزت و تمدن و فرهنگ اسلام، و عبور از این موانع اصلا آسون نیست. مرد و زن باید در کنار هم برای این آرمان بجنگیم. من بحثم رو با چند تا عبارت از حضرت فاطمه در باب مسئولیت سیاسی زن، نقش سیاسی تاریخی زن آغاز میکنه. البته قبلا هم خود دوستان اینا رو دیدید، هم شاید تو همین جلسات بوده که بخشی از مواضع سیاسی و سخنرانی های انقلابی و افشاگر فاطمه و زینب رو اونجا خونده باشیم، نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. اینا الهام بخش یک خط سیر تاریخی بوده، سلسله جنبان زنان مجاهد و انقلابی در طول تاریخ بوده، در خود اهل بیت هم بعد از اینها ادامه پیدا کرده، قرنها و قرنها. شما نام دهها و صدها نفر از زنان اهل بیت رو میبینید، زنان عالم، عارف، مجاهد، حتی شهید، که زنان ما تو ایران فقط اسمای چند تا اینا رو شنیدن، مثلا از خود فاطمه و زینب شروع میشه، به حضرت معصومه ختم میشه، اونا رو هم درست نمیدونه. مثلا خود حضرت معصومه شما میدونین ایشون هم در حدود سن 18 20 ساله بیشتر نداشتن، و میدونین که ایشون توی درگیری چیز شدن، ایشون داشتن میآمدن به سمت خراسان، بین راه به کاروانشون حمله کردن، درگیری شد و عده‌ای از همراهانشون، شاید 20 نفر از همراهان حضرت معصومه شهید شدن تو این درگیری و ایشون آسیب دیدن و به یک معنا بود حضرت معصومه هم شهید دانست، چون تو این درگیری در واقع ایشون لطمه خوردن و بیمار شدن که بعد دیگه احساس کردن دیگه رو به رفتن و فرمودن که منطقه ساوه بود و فرمودن اینجا قم کجاست و منو ببرین قم، که آمدن قم. و بعد خود وجود ایشون در قم یه حلقه‌ای شد برای نهضت عظیم تاریخی شیعه که تا همین انقلاب خود ما هم به یک معنا مدیون، چون حضرت معصومه است، چون حوضه قم اصلا اطراف ایشون حلقه زد در واقع. یه دختر جوان مثلا 20 ساله 18 ساله 22 ساله، ولی بیش از این نمیدونیم دیگه. باید راجع به اینا هم یه کار اساسی بشه در سطح افکار عمومی بحث بشه. شما ببینید غربیا راجع به آدمای درجه 4 و 5 شون، آدمای نمیخوام من بگم بی ارزش، آدم های بسیار متوسط، همینطور هنوز که هنوز دارن کتاب، رساله، معرفی نامه. الان برید توی بازار کتاب خود ما ببینید صدها جلد کتاب و جزوه و بروشور در معرفی شخصیت های درجه دو و سه اینا، که راجع به هر کدوم میبینید مثلا 40 تا کتاب آماده داره. باز نویسنده بعدی دو سال دیگه یکی دیگه، دو سال دیگه یکی دیگه. ما اینا رو باید تا اسم سگ و گربه شون هم باید حفظ بکنیم و الا روشنفکر و دانشمند و اینا نیستیم. وقتی انسان‌های بزرگی که تو تاریخ ما هستن، بیخ گوش ما هستن، با ارزش بزرگ، اصلا اسمشون هم ما نشنیدیم. ولی مهم این که این سلسله ای بود که سلسله جنبانش خدیجه، فاطمه و زینب سه زن از سه نسل بودند و این سه زن تاریخ اسلام رو ساختند، نماد سه نسل از زنانی که اگر نبودند اونها و زحماتشون، بشریت به مسیر دیگه ای میرفت، چون اسلام تاریخ دیگه ای پیدا میکرد. نزاع اسلام و کفر بعد از پیروزی اسلام تبدیل شد به نزاع دو اسلام با هم، و فاطمه شروع تمیز دادن، تشخیص و تفکیک این دو نوع اسلام از هم بود، شروع این مسیر بود. دعوای اسلام و کفر وقتی اسلام بر کفر پیروز شد، آمد تبدیل شد به دعوای دو نوع اسلام، اسلام رسمی حکومتی و اسلام انسانی معرفتی. اصلا تمام تاریخ اهل بیت از علی و فاطمه تا بعد تا آخر دعوای تو جهان اسلام دعوای اینا بود، یعنی نزاع اسلام اصل و اسلام بدل، نزاع اسلام جور و خلافت با اسلام عدل و امامت، نزاع اسلام اهل بیت با اسلام بنی امیه و بنی عباس، اسلام مدینه و کوفه با اسلام دمشق و بغداد. دو تا اسلام ما داشتیم، یه اسلامی که توی دمشق و بغداد طراحی میشد به دست بنی امیه و بنی عباس، یه اسلامی که تو مدینه و کوفه تعریف میشد به دست اهل بیت. فاطمه شاید اول کسی است که در تاریخ اسلام بین این دو نوع اسلام مرز کشید، اولین کسی که اعلام کرد ما از این پس دو اسلام داریم، اسلام عدالت خواه مجاهد فضیلت طلب و اسلام استبداد و ستم، تحقیر و تبعیض، اسلام انسان دوست، آگاهی پرور و آزادی خواه با اسلام ضد آگاهی، ضد آزادی و انسان کش، اسلام برادری و عشق و اخلاق با اسلام کینه و نفرت و نسبیت اخلاق، اسلام قرآن و اطرت با اسلام قدرت و ثروت. فاطمه اولین کسیه که بین این دوتا اسلام خط کشیده، هم این چیزها رو پیش بینی کردشون. حالا ولذا صحبت ایشون صحبت از این تفکیک بسیار بزرگ و دقیقه. من عباراتی از ایشون رو عرض بکنم، عباراتی که از ایشون نقد کردن شیخ طوسی، شیخ طبرسی، علامه مجلسی و همینطور به مناسبت بعد ادبی و خطابیش در بلاغات النساء هم آمده. یه بخشش این جمله تاریخی بسیار افشاگرانه ایشونه در جواب خانمایی که حال ایشون رو پرسیدن. ایشون از خونه ای روز اومد بیرون، یه ده خانما بودن حال ایشون رو فقط پرسیدن، ایشون در جواب این سوال شروع کردن به سخنرانی. خیلی جالبه، در جواب خانمایی که حال ایشون رو پرسیدن پاسخ تلخی داد که نه پاسخ اونها بلکه پاسخی به تاریخ بود، و الا در جواب یه احوال پرسی که سخنرانی چرا باید بکنن. اونجا ایشون پیشبینی کردند اوضاعی که اونچه که بعدها تا همین امروز بر سر مسلمین آمده با روالی که مسلمین در پیش گرفتن. من عبارت ایشون رو بعدش بخونم. فرمودن که کاری کردید و روشی رو پیش گرفتید که چوبش رو فقط خودتون نخواهید خورد، بلکه تا نسلها پس از این بشریت چوب این روش شما رو خواهند خورد. فرمودن که اینک با اکنون پیامد رفتار خود رو پس از این خواهید دید، یعنی شما ساکن ساختمانی خواهید شد که به دست خودتون ساختید. اینه که اون مسئولیت بزرگ رو زیر پا گذاشتید. لقد لقحت فنظرتون ریث ما تنتج، یعنی ها لختی بپایید تا کاری که کردید میوه دهد، میوهش رو بعدها خواهد داد. ثم احتلبوا طلاء القعب دمن عبیتا و زعافا ممقرا، آشوبها و هرج و مرجها به پا خواهد شد و سراسر جهان اسلام رو فرا خواهد گرفت، خونهای بیهوده خواهد ریخت، از شطور قدرت و سیاست به جای شیر خون خواهید نوشید و جهان تنگ خواهد شد. از این پس بنیانهایی میگذارید که تا نسلهای بعد هزینه آن را خواهند پرداخت. یعرف التالون غب ما اسس الاولون، یعنی بنیانی دارید میگذارید که تا نسلها نسل هزینش رو خواهند پرداخت، فقط خود شما هزینش نمی پردازید. ثم تأمنو، این طوفان بلایای تاریخی از پس یکدیگر خواهد آمد، خبر بدی برای شما دارم، دارید با پای خودتان به استقبال خشونت و هرج و مرج و استبداد، اینا این عبارت از فاطمه است، و زخمهای شامل و عام می روید. تیبو ان انفسکم نفسن و تأمنو للفتنت جعشا. بعد فرمودن ابشرو به سیف سارم و قرح شامل و استبداد من الظالمین، این عبارت کلمه استبداد تو سخنانشونه، دارید میرید به استقبال آغوش بر استبداد و ستم باز میکنید، راه استبداد را بر خود و بر امت اسلام گشودید، ستمگرانی در طول تاریخ پس از این بر شما مسلط خواهند شد که هم اموالتان را غارت کنند، هم وحدتتان را، هم اموالتان را غارت کنند، هم وحدت شما را و برادری شما را. انابکم و قد امیت علیکم، چه بر سر شما خواهد آمد شما که چشمهایتان را به اختیار خودتان بستید؟ پس آیا ما مسئولیتی بیش از این داریم؟ آیا ما از خود شما نسبت به شما مسئولتریم؟ آیا میتوان ملتی را به زور نجات داد؟ آیا میتوانیم مجبورتان کنیم؟ حق داریم. این آیه قرآن خوندن، انلزمکموها و انتم لها کارهون، من میتونم شما رو، ما میتونیم شما رو به زور ببریم به راه حق؟ من باید به شما میگفتم و گفتم. تعابیر خیلی زیبایی از حضرت فاطمه هستش. مال بخش دیگه شم یادداشت کردم که بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده و جنگهای پیاپی داخلی و به هم ریختن نظم اجتماعی و دیکتاتوری و استبداد. ستمگرانی بر شما مسلط خواهند شد که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز به قدری که حق شماست به شما نخواهند داد. زن سیاسی فاطمه به عنوان رهبر یک انقلاب، جمع شما از هم خواهد پاشید، وحدت و برادری قربانی ستم خواهد شد. وقت اونجا میگن که پیامبر رفت و هنوز دهانه زخم فقدان او به هم نیامده و دفن نشده شیطان را به میهمانی خانه هایتان فراخوندید، راه طی شده را بر میگردید. آری پس از مرگ احترام برای کسی نمی ماند. کتاب خدا را با آهنگ خوش و قرائت و تجوید خوب می خونید، ولی مفاهیم آن را پیش چشم ندارید. از فاطمه میگن خوب قرآن می خونین همتون، مسابقه های قرائت تجوید جلدش خوب، همهش کاراتون مرتب ظاهرش، می دانم دردتان چیست، به تن پروری و عیاشی، به مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار شدید، با رفاه طلبی خو کردید و همه دستاوردها را به باد دادید. آنچه گفتم گفتم با آنکه میدانم تکان نخواهید خورد. این دود دلی سوخته بود که از سینه برآمد. هان اینک این شتر قدرت، سوار شوید و بتازید، اما بدانید که این شتر زخمی است و پای آن تاول زده است. مردم، من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب آتش که در پیش است خبر داد. چرا به دنبال هر صدایی راه میفتید؟ بعد یه جای بحث حکومت علی که میشه، ایشون میگه که اصلا بحث ما که حالا مثلا چرا شوهر ما خلیفه نشه، ما بشیم خانم خلیفه و اینا، این بحثا. ایشون استدلالی که میکنه برای که حکومت علی چرا، ببینید چقدر زیباست، میگه اصلا برای شما، برای مردم، برای تاریخ، نه برای علی و برای ما. میگن که اگر حکومت در دست علی باشد، حق هر کسی به او میرسد، هیچ ستم دیده و له شده ای باقی نخواهد ماند. هر کسی دستاورد خود را میچیند و تشنگان عدالت سیراب میشوند و این شتر را چنان سالم به مقصد میرساند که به هیچ کس رنجی نرسد. اگر علی به حاکمیت میرسید، از اموال مردم برای خود بر نمیدارد و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده میشوند و راستگویان از دروغ گویان. اما از این پس و با آن چه کردید، بازی های روزگار را یکی پس از دیگری ببینید. این خطبه فاطمه شروع جنبش زنان انقلابی مسلمان در طول تاریخ، که زن مسلمان در این حالی که حرمت خانه و ازدواج و خانداری و تربیت فرزند و این همه بسیار بسیار مهمه و با عفت و حجاب، اما زن مسلمان باید در متن معرکه سیاسی حاضر باشه. تاریخ اسلام تاریخ مذکر نیست، فرهنگ اسلام فرهنگ انسانی است، نه فرهنگ مردانه. البته چون مردا بیشتر تو صحنه سیاست و جنگ و اقتصاد و اینا به تبع وظایفشون بیشتر حضور داشتن، طبیعی است که بیشتر تو بعد مسائل سیاسی و اقتصادی بیشتر نام مردان برده میشه، طبیعی است. اما فرهنگ اسلام یه فرهنگ مذکر نیست، تقسیم میکنه وظایف رو و کار رو. و یه بار دیگه اینجا هم دوستان عرض کردن، ما هم عرض کردیم، روشن هم هست، اصلا حجاب رو اسلام آورد برای که زن تو جامعه باشه، برای که تو خونه که حجاب احتیاج نیست، حجاب رو واجب کرد برای که زن اجتماعی باید باشه. و زن اگر برهنه تو جامعه بیاد، یک زن فعال نمیتونه باشه، منفعله، بیشتر باید مواظب خودش باشه که بهش تعرض نشه. چطور میتونه منشأ فعالیت‌های علمی، جهادی، اجتماعی، سیاسی بشه؟ و اونایی که حجاب رو کفن زن نامیدند و هر شود که علامت مرگ زن و فلان و اینا، اینا برای بود که میدونن که زن وقتی با پوشش میاد تو جامعه میتونه زن رزم باشه، اهل رزم هم باشه، و الا زن برهنه که به درد بزم میخوره، نه به درد رزم. اونا میخوان زن مخصوص محافل بزمشون باشه، اما زنی که با پوشش اسلامی میاد وارد عرصه جامعه میشه، او میدونن او زن رزمه، یک زن سیاسیه، یک زن اجتماعیه، یک زن آگاه متعهده، فریاد میزنه. همطور که از فاطمه و زینب و خدیجه شروع شده این سلسله زنان مجاهد. خیلی ممنون و متشکرم.